این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد راهی نیویورک شد. دفتر محمد خاتمی ادعای دیدار او با جورج سوروس را بی اساس خواند. و باراک اوباما با نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در نیویورک به گفتگو نشست. نیوشا بغراتی هستم، شب بخیر. شامگاه سه‌شنبه رو به ما گوش میکنید، 9 تهران، 7:30 به وقت پراگ، اروپای مرکزی، که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو. شبانگاه 31 شهریور ماه 88، 22 سپتامبر 2009. تاریخی که در تاریخ ایران حک شده. همراه شما هستم در شبی که 29 سال پیش آبستن حادثه شوم بود. روزی که در اون جنگنده‌های رژیم صدام حسین با حمله به ایران جنگی رو آغاز کرد که تا 8 سال بعد با صدها هزار کشته و میلیون‌ها مجروح و آواره بزرگترین تلفات و صدمات جانی و مالی رو برای ایران به دنبال آورد در تاریخ اخیر. مجله امشب رو با یاد قربانیان جنگ آغاز می‌کنیم و امید برای صلح. در 30 دقیقه آینده مثل هر شب مروری خواهیم داشت بر آخرین‌های ایران و جهان. بمونید با من، ازتون دعوت می‌کنم در ابتدا خبرها رو بشنویم، برمیگردم با فهرست مطالب روز. در کنار من امشب همکارم بهروز کارونی نشسته با تازه‌ترین خبرها. بهروز، شب تو هم خوش.
شب شما و شنوندگان عزیز هم خوش. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه راهی نیویورک شد تا در 64مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کند. محمود احمدی نژاد پیش از ترک تهران گفت در مجمع عمومی آنچرا که او دیدگاه‌های ملت ایران خواند مطرح خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مجتبی ثمره هاشمی، اسفندیار رحیم مشایی، پرویز داوودی و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی محمود احمدی نژاد را در سفر به نیویورک همراهی می‌کنند. قرار است وی روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. همزمان گروه‌های مدافع حقوق بشر و بخش‌هایی از ایرانیان معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کرده‌اند که در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد در مقابل سازمان ملل متحد تجمع خواهند کرد. دفتر محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در اطلاعیه‌ای ادعای خبرگزاری‌های ایرنا، فارس و روزنامه کیهان را در مورد دیدار او با جورج سوروس، بنیانگذار مؤسسه جامعه باز، بی‌پایه و اساس خواند. این اطلاعیه افزوده است محمد خاتمی نه جورج سوروس را می‌شناسد و نه در داووس و یا در جای دیگری با او دیدار و گفتگو داشته است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در نیویورک دیدار و مذاکره کرد. این مذاکره سه‌جانبه پس از دیدارهای جداگانه باراک اوباما با بنیامین نتانیاهو و محمود عباس صورت گرفت. تاکنون گزارشی در مورد جزئیات این گفتگوی سه‌جانبه که با هدف سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و دولت خودگردان فلسطینی برگزار شده انتشار نیافته است. مذاکرات در نیویورک تحت شعاع هشدار شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، به فلسطینیان قرار گرفته بود. آقای پرز گفته بود که فلسطینیان نباید انتظار پایان روند شهرک‌سازی از سوی اسرائیلیان را داشته باشند. و دولت گرجستان روز سه‌شنبه روسیه را به دلیل آنچه افزایش تنش و تهدید امنیت منطقه دریای سیاه نامید مورد انتقاد قرار داد. انتقاد گرجستان پس از استقرار چند کشتی گارد ساحلی روسیه در مناطق ساحلی تحت کنترل جدایی طلبان آبخازی صورت گرفت.
بهروز کارونی، متشکرم. آخرین خبرها رو شنیدید. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. نیویورک میزبان محمود احمدی نژاد و کنشگران حقوق بشر در انتظار چشمانداز چالش دیپلماتیک برای رئیس دولت دهم.
اقتصاد که سیاست رو دیکته میکنه. اتحادیه اروپا بزرگترین طرف تجارتی دنیا.
همچنان در نیویورک به استقبال محمود احمدی نژاد رکاب زدن برای حقوق بشر در ایران.
من دوچرخه سواری میکنم برای حقوق بشر.
از تورنتو به نیویورک
برای آزادی.
متنی برای برون رفت از وضعیت فعلی تنظیم میکنیم، اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید.
در واقع آقای هاشمی از یک شأنی میخواد صحبت بکنه که نقش خودش رو یادآوری بکنه که اگر این پتانسیل هنوز در طرفه.
اینها بیشتر قدم زدن روی خط سرخ باریک و مجازات کلان در انتظار مجرمی خورد.
بهنوز شجاعی چندین بار تهای چوبه دار رفتن و در هر بار به نوع مختلفی.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. بار دیگر نام ایران در سازمان ملل و این بار انتقاد آمریکا برای نخستین بار به عنوان یکی از 47 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایران. روز سه‌شنبه امروز نماینده آمریکا که برای اولین بار به عنوان یکی از 47 کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مقر این شورا سخنرانی می‌کرد، کشورهای چین، روسیه و جمهوری اسلامی ایران رو به باد انتقاد گرفت و گفت واشنگتن همچنان عمیقاً نگران روشیه که سران جمهوری اسلامی ایران در مقابله با مردم ایران در پیش گرفتند. بیشتر بشنویم با علیرضا طاهری.
داگلاس ام گریفیس نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یادآوری کرده است که حکومت جمهوری اسلامی با شدت هرچه تمام‌تر حق مردم ایران برای گردهمایی آزادانه و نیز آزادی بیان را سرکوبی کرده است و در نتیجه ده‌ها تن کشته شده و صدها تن دیگر به زندان افتادند. مخالفان در ایران می‌گویند سیاست مشت آهنین برای سرکوبی مردمی که با مسالمت میپرسند رأیشان چه شد، مردمی که از به سرقت رفتن رأیهایشان خشمگینند، تا کنون دست کم 72 کشته بر جای گذاشته است، در حالی که منابع دولتی شمار کشته شدگان در نارامی های پس از انتخابات خرداد ماه گذشته را 36 تن، درست یک دوم رقمی که مخالفان میدهند، اعلام کرده است. آقای گریفیس نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر جمهوری اسلامی را به گردن نهادن بر تعهدات بین‌المللی‌اش برای تبلیغ و پاسداری حقوق بشر و دیگر آزادی‌های بنیادی در ایران ترغیب کرد. از سوی دیگر بیل کلینتون رئیس پیشین جمهوری آمریکا محمود احمدی نژاد را متهم کرد که جهان را به تازیانه بسته و اکنون بر رهبران آمریکاست که مشخص کنند چرا رئیس جمهوری اسلامی چنین رفتار گستاخانه‌ای در پیش گرفته است. بیل کلینتون روز سه‌شنبه امروز گفت که به نظر او اقدامات محمود احمدی نژاد از جمله تکرار این گفته که هولوکاست یا یهودی کشی نازی‌ها واقعیت ندارد ناشی از انتقادات بین‌المللی از واکنش دولت او به انتخابات به خون خشونت کشیده شده ایران است. آقای کلینتون ادامه داد این اقدامات آقای احمدی نژاد این پرسش را به میان می آورد که سیاست راهبردی آمریکا در قبال آن چگونه باید باشد. رئیس پیشین جمهوری آمریکا همچنین گفت که اگر ملاهای حاکم بر ایران در پی انتخابات بحث‌انگیز اخیر از محمود احمدی نژاد پشتیبانی نکرده بودند، او تا به حال کباب شده بود. بیل کلینتون که در برنامه تلویزیونی Today یا امروز شبکه NBC شرکت داشت گفت پرسش این است که آیا آمریکا می تواند راهی برای ارتباط با محمود احمدی نژاد بیابد یا نه، و نیز آیا آنچه رئیس جمهوری اسلامی انجام می دهد صرفا نوعی استراتژی است یا نه. محمود احمدی نژاد هم اکنون به نیویورک رفته است تا در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند، در حالی که پیشبینی می شود با انبوه بی سابقه ای از مخالفان خود روبرو گردد.
نام ایران در سازمان ملل در ژنو و انتقاد آمریکا علیرضا طاهری بود، اما خبر داغ رسانه‌های ایران محمود احمدی نژاد در نیویورک. تا ساعتی دیگه هواپیمای حامل رئیس دولت دهم در فرودگاه جان اف کندی نیویورک به زمین خواهد نشست و از ماه‌ها پیش و هفته‌ها پیش، از وقتی که خبر سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک و سخنرانی رئیس دولت دهم در مجمع عمومی سازمان ملل به گوش رسید، در رسانه‌ها کمپین‌ها و کارزارهای حقوق بشری و سیاسی مختلفی برای مخالفت با سیاست‌های محمود احمدی نژاد در نیویورک آغاز شد. یکی از این کمپین‌ها به تعدادی از ایرانیان خارج از کشور وابسته هست که در کارزاری از طریق اینترنت از رهبران دولت‌های غربی خواستند تا روز چهارشنبه فردا در زمان سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل سالن رو ترک کنه. پیش از اینکه گفتگوی حسین قویمی با یک کارشناس رو بشنویم، همینجا یادآوری می‌کنم که رادیو فردا در دو روز آینده و همزمان با سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین تجمعاتی که قراره روبروی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام بشه از طرف معترضین، به پوشش خبری این وقایع خواهد پرداخت. خبرنگار ما هم اکنون در نیویورک هستش، از ساعتی دیگه روی خط تلفنی رادیو فردا خواهد بود و شما رو در جریان جزئیات این قضیه قرار خواهیم داد. اما درباره درخواست تعدادی از ایرانیان از دیپلمات‌ها برای ترک مجمع عمومی، حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با رضا قاسمی دیپلمات پیشین ابتدا درباره سابقه خارج شدن رهبران از سالن مجمع عمومی در هنگام سخنرانی یک مقام رسمی پرسیده. رضا قاسمی در لندن.
این برمیگرده به نفس روابط اون کشورها با جمهوری اسلامی. مسلماً یه شماری از کشورها که روابط خوبی با جمهوری اسلامی ندارن جلسه رو ترک خواهند کرد، هیچ تردیدی نیست. به خصوص اونهایی که در زمینه مسئله هولوکاست خیلی حساسیت دارند این کار رو خواهند کرد. اما یادمون باشه که اقتصاد که سیاست رو دیکته میکنه، اتحادیه اروپا بزرگترین طرف تجارتی جمهوری اسلامیه، 14 میلیارد صادرات داره، 11 میلیارد واردات داره با ایران. بنابراین اینا این ملاحظات رو هم دارن. به صرف اینکه یک گروهی یا یک جماعتی ازشون بخواد که مجلس رو ترک کنن یا سالن رو ترک کنن به عنوان اعتراض، ممکنه توجه بهش نکنن و کار خودشونه بکنن، چون به هر حال اینا حساب میشه. وقتی که فرض بفرمایید وزیر خارجه فلان کشور مجلس رو ترک میکنه میره، این در رابطهش با ایران تأثیر میذاره و این رو خب حسابشو دارن و در آینده به نحوی به هر حال در رابطه تأثیر نامطلوب میذاره. و اینا هم نمیخوان روابطشون رو با ایران به هر حال به عنوان یک قدرت عمده منطقه‌ای به هم بزنن. خیلی خیلی بعیده که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان حاضر در مجمع عمومی مجلس رو ترک کنن.
آقای دکتر قاسمی، در صورت خارج شدن رهبران کشورهای غربی هنگام سخنرانی احمدی نژاد از سالن مجمع عمومی، آیا مشروعیت دولت دهم، مشروعیت دولت آقای احمدی نژاد در جهان زیر سوال نخواهد رفت؟
مسلما یه تأثیر نامطلوب داره، ولی اینکه مشروعیتش زیر سوال بره این یه قصه دیگری است. مشروعیت هر دولتی از نظر قوانین داخلی خودش هست. یعنی اصل بر این است که یک میلیون هایی از مردم جمعیت ایران رأی دادن به یک کسی به عنوان رئیس جمهور. البته عده ای معتقدن که صحیح نیست و تقلب شده. خب این تقلب رو باید یه هیئت عالی رتبه جهانی اجازه داشته باشه بره بررسی کنه و نظریابی کنه و حقیقتیابی کنه، یه هیئت فکت فایندینگ به اصطلاح بین المللی برن تحقیق کنن. خب این کار که نشده، بنابراین ادعای افرادی است که در انتخابات به اصطلاح شانسی نیاوردن یا انتخاب نشدن به هر دلیلی و اونها میگوین که تقلب شده. شاید مدارک هم البته در این مورد باشه، حتماً هم هست، حتماً هم شده این کار، به نظر میرسه که چنین چیزی باشه. ولی این که مشروعیت دولتی است که سر کار و قانون اساسی کشور خودش هست و کشورهای دیگه هم شناختنش به رسمیت زیر سوال بره از نظر بین المللی، خیر، اون دولتی است که هست و باهاش هم همه رابطه سیاسی دارن و روابط دیپلماتیک باهاشون برقراره، روابط قطع نشده. مشروعیت رو زیر سوال بردن ممکنه در ذهنشون زیر سوال ببرن، ولی عملا تأثیر به اصطلاح عمده و مثبتی برش مترتب نیست.
رضا قاسمی در لندن، گفتگو از همکارم حسین قویمی روی ایستگاه رادیو فردا هستید. همچنان معترضان در نیویورک در انتظار محمود احمدی نژاد، همونطور که پیشتر گفتم امشب هواپیمای رئیس دولت دهم در فرودگاه جان اف کندی نیویورک به زمین خواهد نشست. یکی از کمپین هایی که برای مخالفت با سیاست های محمود احمدی نژاد و کلن حکومت جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته، اونطور که همکارم هانا کاویانی میگه، رکاب زدن برای حقوق بشره.
I'm cycling for human rights from Toronto to New York
for peace.
من دوچرخه سواری میکنم برای حقوق بشر.
از تورنتو به نیویورک
برای آزادی.
For justice.
For human rights.
برای دموکراسی.
For me.
For Iran.
We are cycling for change.
دوچرخه سواری برای حقوق بشر در ایران اولین بار در روز 25 جولای روز جهانی همبستگی برای حقوق بشر در ایران آغاز شد. آن زمان گروهی دوچرخه سوار از تورنتو تا اتاوا را رکاب زدند تا توماری را به سفارت ایران برسانند و علیه نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کنند. این بار با سفر محمود احمدی نژاد به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، این دوچرخه سواران مسیری طولانی تر را رکاب می زنند. 800 کیلومتر از تورنتو تا نیویورک. سفری که روز شنبه 19 سپتامبر 28 شهریور آغاز شد. این گروه به سه دسته دوچرخه سواران حرفه‌ای، متوسط و مبتدی تقسیم شدند و تا مرز کانادا و آمریکا با هم همراه بودند. اما از مرز گروهی که موفق به دریافت ویزا نشدند یا به دلیل مشغله کاری نتوانستند مسیر را ادامه دهند، به تورنتو بازگشتند و سایر افراد که دو دوچرخه سوار حرفه‌ای و 7 دوچرخه سوار متوسط هستند با یاری گروه همراهشان که با خودروی کمکی آنها را دنبال می کنند به ادامه مسیر پرداختند. علی کریمزاده بانگی، بنیانگذار گروه دوچرخه سواری برای حقوق بشر در ایران که خود به دلیل عدم دریافت ویزا مجبور به بازگشت به تورنتو شده است، درباره دلیل انتخاب دوچرخه سواری به رادیو فردا می گوید:
ما فکر می‌کنیم وقتی داریم دوچرخه سواری می‌کنیم، سختی این کار هم از نظر روحی هم از نظر فیزیکی که این مسیر طولانی رو دوچرخه سواری کنند، با اون سختی که دانشجوهای ایرانی، با سختی که مردم ایران تو ایران می‌کشند، این ما رو مرتبط میکنه به جای اینکه بشینیم توی خونمون اینجا ناراحت باشیم. دلیل دومش هستش که این دوچرخ سواری رو ما هر یک شنبه که روز تعطیلی هستش اینجا با هم دیگه انجام میدیم، باز هم برای حقوق بشر در ایران، و باعث شده ما با هم دور هم جمع بشیم، تبادل افکار میکنیم، تمرین میکنیم با هم دیگه، و یک وسیله شده که این تیم ما همینجوری داره بزرگتر میشه، همینجوری که مردم تو تورنتو راجوش میشن، چون خیلی هم اینجا دوچرخه سواری دوست دارن، هی میان با ما ملحق میشن. البته فصل دوچرخه سواری اینجا داره به زودی تموم میشه، سو ما داریم دنبال راه حل و ایده های جدید میگردیم. دلیل سومش این هستش که دوچرخه سواری برای میدیا خیلی ایده جالبیه و میان از ما گزارش تهیه میکنن، و این باعث میشه که ما بتونیم پیغاممون دو تا نکته مهمه. یکی این که به دولت، به مقامات دولت ایران بگیم ما نگران وضعیت حقوق بشر هستیم، به مردم ایران بگیم که ما از اونها رو فراموش نکنیم و ازشون حمایت میکنیم. و نکته آخر این هستش که ما گروه مستقل هستیم و به هیچ دولتی یا به هیچ سازمان سیاسی وابسته نیستیم. بیشتر ما دانشجوهای دانشگاه تورنتو و دانشگاه های دیگه کانادا هستن، دانشجوها و استادای دانشگاه هستن. تو ما مجبور هستیم که هزینه های این کارهامون رو، هزینه های این سازمانمون رو خودمون تهیه کنیم. میریم با دوچرخه‌هامون تو مناطق شلوغ شهر تورنتو و از مردم درخواست کمک میکنیم، و متوجه شدیم که وقتی با دوچرخه میریم مردم خیلی بهمون کمک میکنن.
گروه دوچرخه سواری برای حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه 23 سپتامبر اول مهر ماه وارد نیویورک خواهد شد.
رکاب زدن برای حقوق بشر در ایران 800 کیلومتر، گزارش هانا کاویانی بود. همچنان چالش حکومت ایران با جنبش سبز و تلاش برای برون شد از بحران. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان روز سه‌شنبه اعلام کرد گروهی از، به گفته او، خیرخواهان و دلسوزان نظام در حال تنظیم متنی برای برون رفت از وضعیت فعلی هستند. آقای هاشمی رفسنجانی موضوع رو در مراسم افتتاحیه ششمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان اعلام کرد. مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا به این پرسش که آیا اقداماتی مانند تنظیم متن برای برون رفت از وضعیت کنونی میتونه مؤثر باشه یا نه، پاسخ میده.
من فکر میکنم که اون متنی که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان دلسوزان نظام و کسانی که شاید نقششون مؤثر بیفته در ترتیب شرایط موجود، البته من این کلمات رو هم با همون ادبیات دارم به کار میبرم، هرچند که خودم اطلاعات چندانی ندارم، میتونه کارکرد محدودی داشته باشه. این در واقع میتونه نقش آقای خامنه‌ای رو به عنوان رهبر بهش گوش زد بکنه و در عین حال اتمام حجت هم باشه از طرف کسانی که اون متن رو آماده کردن به عنوان منشور حل اختلاف. جز این نمیتونه کارکردی داشته باشه. شرایط فعلی جامعه ایجاب نمیکنه بیشتر از این بتونه یک نامه و یا تعدادی امضا نقش ایفا بکنن.
به نظر شما چرا نمیتونه ایفا بکنه؟
خب ببینید، مجموعه صحبت‌های هاشمی رو که وقتی مرور میکنین، سه تا نکته مهم وجود داره. یکی نقش مراجع در 30 سال گذشته که هرگز خراب نبوده با حاکمیت، که در واقع میخوان نقش مستقلی براشون قائل بشن، که در حال حاضر ما میدونیم که این هست، حتی در نماز عید فطر به مناسبت روز عید فطر هم این آشکار شد. و دوم اینکه آقای هاشمی در صحبت‌های خودشون هنوز کلمه معترضان رو به کار بود و اونها رو به رسمیت میشناسه در واقع به نوعی. و سومی که همه دعوت به آرامش میکنه در چارچوب قانون، در حالی که اون کسانی که قانون رو زیر پا گذاشتن مردم نیستن، مردمی که حرکت‌های مسالمت‌آمیزشون به خشونت کشیده شده در چارچوب قانون چیکار میتونن انجام بدن وقتی قوه قضاییه حتی یک خاطی رو هم نمیگیره و مسئول این همه کشتار، جنایت و شکنجه رو پنهان میکنه در پشت چهار نفر با اسم‌های نامعلوم، چیکار میشه کرد؟ در واقع آقای هاشمی از یک شأنی میخواد صحبت بکنه که نقش خودش رو یادآوری بکنه، که اگر این پتانسیل هنوز در طرف وجود داشته باشه، آقای هاشمی بیاد وسط و نقش میانجی رو ایفا بکنه. که من اعتقاد دارم این نقش دیگه الان از بین رفته، به خاطر اینکه شرایط به قدری حاد هست که هر کی بخواد با دیگری مذاکره بکنه در مورد خون مردمه، و در واقع باید یک کمیته حقیقتیاب تمامی ماجراهای پشت پرده رو مورد بررسی قرار بده، از جمله اینکه انتخابات رو ابطال بکنه، که همچین چیزی هم بعیده.
فکر میکنید اشاره رئیس مجلس خبرگان مبنی بر اینکه ابراز امیدواری کرده در آینده مشکلی بین مراجع و نظام وجود نداشته باشه به چه معنا هست؟
به خاطر اینکه مشکل بین مراجع و نظام به وجود اومده، یعنی در واقع آشکار شده، با بس روز عید فطر آشکارتر هم شده. آقای هاشمی در واقع به نوعی میخواد این رو تکذیب بکنه و یا از مراجع دلجویی بکنه که نقش اونها بارزه، وگرنه هیچ کارکردی دیگه صحبتایشون برای مراجع نداره.
فکر میکنید که اشاره آقای هاشمی رفسنجانی به مراجع ناشی از موضع‌گیری های اونها هستش، یا ابراز نارضایتی هایی که از سوی اونها در برخی از رسانه ها منتشر شده از وضعیت کنونی؟
قطعا هر دو حضور داره، یعنی قطعا نشون میده که الان مراجع بیش از هر زمان دیگری احساس خطر میکنن، به خاطر اینکه توسط در واقع جنان کودتاگر که از طرف سپاه حمایت میشه از صحنه رونده شدن، نگران آینده سیاسی خودشون هست.
مسعود سفیری بود، به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. بخونید بیشتر. هاشمی رفسنجانی از تلاش برای خروج از بحران خبر داد. radiofarda.com آدرس ماست و تایپ کنید به جای اون پرسر.com، آخرین فیلتر شکن ماست برای شمایی که در ایران هستید، پرسر.com. جنبش سبز، انتخابات و اعتراضات همچنان در نظرات شما. بشنویم، برمیگردم شماره تلفن رو اعلام می‌کنم.
می‌خواستم بگم آقای خامنه‌ای، با این کارهایی که آقای احمد نژاد به سر مردم آوردن و هنوز هم دارن می‌آورند، غیر از این که مردم را به شما دشمن‌تر می‌کنند، هیچ کار دیگه از پیش نمی‌برند.
می‌خواستم به بیگانگان بگم، خب ما از خط رهبریم، تابع آیت الله خامنه‌ای، رهبرمون رو دوست داریم، رئیس جمهورمون رو دوست داریم، آقای احمدی نژاد. هیچ کس دیگه هم نمیخوایم، نه موسوی نه کروبی.
میخواستم خدمت آقای احمدی نژاد بگم که با این برنامه حرفای الکی که در مورد هولوکاست میزنن، فقط که ایران رو به خطر میندازن. آخه چه ربطی به مادر هولوکاست آیا بوده یا نبوده؟
اولا این که میگن فلسطین نشوندنده بی‌مطالعگیه. برین مطالعه بکنین تا خوب بفهمین. دولت بابل عرب بود که یهودی‌ها رو از کشورشون بیرون کرد و کورش کبیر پدر همه ایرانی‌ها اونا رو بازگرد. اینا یه امتی بودن که یه پیامبری برشون نازل شد، مگه میشه جایی نداشته باشن؟ پس قدیما جایی داشتن، حالا ببینین اونجا چی شد که از دستشون گرفته شد.
مجلس خبرگان تشکیل شده، آیا نباید روی عملکرد خامنه‌ای بررسی بکنن؟ آیا نباید ببینن چه رفتاری با مردم طی مدت داشته؟ آیا نباید ببینن که چگونه به رأی مردم تأثیر گذاشته و رأی مردم رو این گونه توجیه کرده و دزدی کرده. نباید رو این چیزا توجه بکنن. بایستی که مجلس خبرگان تأثیر خودش رو نشون بده اگه واقعا موثره. در غیر این صورت باید فاتحه نظامشون رو بخونن.
می‌خواستم بگم که متأسفانه اینطور که معلومه دولت ایران سالهاست داره آمریکا و اروپا رو بازی میده و داره به اهداف هسته‌ایش میرسه و متأسفانه از حمایت دولت چین و روسیه برخورداره. اروپا و آمریکا اگر میخوان ایران به تسلیحات هسته‌ای مجهز نشه باید زودتر دست به اقدامات جدیتری بزنن، چون ایران داره تبدیل به کره شمالی دیگه میشه و دولت آمریکا و اروپا باید از این خوابی که توش رفتن بیدار شن.
خب یادداشت کنید 00420221124113 شماره تماس ماست. به ما زنگ بزنید، نظرتون رو درباره هر اون چه که میخواید با ما در میون بگذارید. اما قدم زدن روی خط سرخ باریک و مجازات کلان در انتظار مجرمی خورد. بهنود شجاعی، جوان محکوم به اعدام که اجرای حکم اعدامش یک ماه به تأخیر افتاده بود، در آخرین روزهای مهلت یک ماهش با نوشتن نامه‌ای تازه بار دیگه از کرده خودش اظهار پشیمونی کرده. بهنود شجاعی در مرداد ماه 84 در 17 سالگی، وقتی که صغیر به حساب می اومد از لحاظ حقوقی، در یک نزاع خیابانی مرتکب قتل و محکوم به اعدام شد. میرعلی حسینی.
بهنود شجاعی در نامه تازه‌ای که در نزدیکی پایان تعلیق یک ماهه اجرای حکم اعدامش نوشته، از زندگیش، از بیمادری و سختی‌های آن و از زندان می‌نویسد. بهنود شجاعی در نامه‌اش به ویژه از پشیمانی‌اش برای قتلی که در 17 سالگی مرتکب شده بود می‌نویسد و از دردی که از شرمندگی بر او چیره شده، اما می‌نویسد که نمی‌خواهد بمیرد، می‌خواهد زندگی کند. همان عباراتی بهنام زارع، یکی دیگر از محکومینی که در 15 سالگی مرتکب قتل شد و تا هنگامه‌های آخرین برای زندگی کردن از همگان تقاضای رخصت داشت.
زندانی بهنام زارع هستم. من 3 سال است که تو زندان عادل‌آباد شیراز محبوسم. من در سن 15 سالگی مرتکب قتل شدم. من از کردار خودم پشیمون الان هستم. شما یک مدافعان حقوق بشر، شما یک انسان‌های آزاد، منو نجات بدید. دیگه اتفاق تصادفی بود. خواهش میکنم منو نجات بدید. من میخوام زنده بمونم.
اما نه گوشی و نه دلی او را نشنید و سرانجام اعدام شد. محمد مصطفایی، وکیل بهنود شجاعی، موقعیت او را چنین بیان می کند.
بهنود شجاعی چندین بار تا های چوبه دار رفتن و در هر بار به نوع مختلفی، حالا تلاش های فعالان حقوق بشر، این تلاش های مسئولین، جلوی اجرای حکمشون توسط ریاست قوه قضاییه گرفته شده. با توجه به اینکه من عقیده دارم اولیای دم رضایت دادن و حکمی که صادر شده قابل اجرا نیست، ولی این گرانی و ناراحتی وجود داره که در هر لحظه بخواست بهنود شجاعی رو پای چوبی دار ببرن و همچون برخی از موکلین من که اطلاعی ندادن به من و اعدام کردن و این پرونده هم به این صورت بشه و بهنود شجاعی اعدام بشه، ولی امیدوارم که چنین نشه. از لحاظ قضایی هم پرونده در حال حاضر در اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران هست و یک بار هم در 2 ماه گذشته وقت اجرا برای این پرونده در نظر گرفته شده بود که آقای لاریجانی گویا دستور توقف اجرا دادن، ولی اینکه دستور توقف به چه صورت بوده، آیا برای این بوده که بازنگری بشه در پرونده یا اینکه مهلتی برای رضایتی که قبلا گرفته شده بود گرفته بشه، اینو من اطلاعی ندارم.
این رضایتی که شما بهش اشاره کردید یک بار از سوی اولیای دم داده شده ولی بعد پس گرفته شده؟
ببینید، در حضور چندین نفر از خیرین و چند نفر از هنرمندان از جمله آقای عزت الله انتظامی، آقای پرویز ترسی، صراحتا خانم اولیای دم اعلام کردید که ما دیگر احساس نمی کنیم بهنود رو و گذشت کردیم.
رضایت کتبی بود؟
رضایت شفایی داریم. اونو هم داریم که اگر رضایتی در حضور چند نفر از افراد باشه و اونها گواهی بکنن قابل استماع هست.
آقای مصطفی، هیچ راهی وجود نداره که از اعدامش جلوگیری بشه؟
بهنود شجاعی زمانی که این اتفاق افتاده یک پسر 16 17 ساله بوده، پسری که نه اراده‌ای بر عمل مجرمانه داشته نه قصدی داشته، ولی بر اثر یک اتفاق این حادثه رخ داد. من از جانب بهنود شجاعی از بولیایدم این درخواست رو میکنم که با توجه به وضعیتی که این پسر داره، مادر نداشته در زمانی که این کار انجام شده و الان هم چند سالی در زندان هست و خب نامو پشیمانه که در کل این اتفاق افتاده، اونا گذشت بکنن و بیشتر از این نذارن یک نوجوان به این صورت در زندان پرپر بشه. یعنی بهنود شجاعی چند ساله که الان هر روز داره میمیره، هر روز تمام رو داره تصور میکنه. من درخواست میکنم که لطف رو بکنن و این بخشندگی رو انجام بدن. مطمئنن لذتی که در این گذشت وجود داره در انتقام نخواهد.
بهنود شجاعی پای چوبه دار میلرلیه حسینی بود و با این گزارش میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم از همراهی شما. تا 30 دقیقه دیگه که بار دیگه در کنار شما خواهم بود. شب خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ای چراغ آسمانم، تو به تو هر شب کنارم، ای تو عشق جاودانم، تو بدان در انتظارم، ای تو ماندم چه عذاب امشب. هوا چه عبدیست، عشقم کنار من نیست، هیچ کس به یاد من نیست، ای وای ببین چه دردیست، امشب از تو چشمه پاکم عکس تو را می نگارم، از میان چشمان خیسم، امشب هوا چه عبدیست، عشقم کنار من نیست، هیچ کس به یاد من نیست، ای وای ببین چه دردی، تو به تو هر شب کنارم، ای تو عشق جاودانم، تو بدان در انتظارم، بی تو ماندم چه عذاب، امشب هوا چه عبدیست، عشقم کنار من نیست، هیچ کس به یاد من نیست.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
مگه تا اون ور جاده های شب چقدر راه نرفته مونده بود؟ مگه تو چشمای سبز پنجره گل بیتا از خدا نخونده بود؟ مگه معجزه نبود تو دست ما؟ شب با عشق ما سحر نشد؟ یادت رو اسم شهر آخر دیگه چشم هیچ غریبی تر نشد؟ وقت خوابه بیتران است گل بیتای قشنگ، پر عشقم پر شعرم با چشای خیس بستت. وقت خوابه بیتران است گل بیتای قشنگ، پر عشقم پر شعرم من و این دلتم. حالا تنهایی دوباره میزنه بارون تو دستات، دل میشن شب رنگی و بیه نفس ما.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. My Spanish hollow.
forget about it.
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، در خانواده شما کسی به گلوتن حساسیت دارد؟ گلوتن پروتئین موجود در جو و گندم است. وقتی خمیر میگیرید و نان را در تنور یا فر میگذارید، این رشته های گلوتن هستند که نان را نان میکنند، درست شبیه به آنچه پروتئین ها در هنگام پختن یک تخم مرغ انجام میدهند. آلرژی به گلوتن یا سلیاک یک بیماری ژنتیک است. دقت در طبق غذای چنین فردی امری بسیار جدی است. تداوم بی توجهی در دراز مدت می تواند به سرطان در معده یا روده ها بینجامد. درد شکم، نفخ، کاهش وزن، اسهال، ضعف و خستگی، کمبود ویتامین ها در بدن، کمخونی و در کودکان عدم رشد می تواند از علائم ابتلا باشد. این بیماری از طریق یک آزمایش خون به وسیله پزشک معالجتان قابل شناسایی است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
ساده بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شقایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب دوباره آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. واژه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو کف در آشه
چشام از ستاره سوختن، منو به گریه سپردن، رفتی و شب پر شد از من، از من و دل با پسیح و رفتی و منو سپردی به زبان تو بودم، عطر گل با نفسم بود، وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم.
سایه بودی مثل سایه، مثل شبنم رو شبایق، مثل لبخند سپیده، مثل شب گریه عاشق. بی تو شب بار آینه رو به روی غم گرفته، پنجره باز به بارون، من ولی دلم گرفته. چه رنگ زندگی بود وقتی تو فکر تو بودم، عطر گل با نفسم بود وقتی از تو می سرودم، از تو می سرودم. وقت راهی شدن تو، کفترا شرام و بردن، چشام از ستار سوختن، منو به گریه سپردن، رفتی و شب پر شد از من، از من و دل با پسیها، رفتی و منو سپردی به زبان
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
بعد از انتخابات که تحرکاتی شروع شد، یه تجاوب نسبی هم از سوی جمعی از مردم تهران حالا صورت گرفت.
We want to have a Palestinian state living side by side with an Israeli state.
این نگاه جمهوری اسلامی است که شأن و جایگاه مردم سالاری در اون بسیار رفیع است.
من هنوز توش بوده راهه تا جون برگردی دوباره، فکر نمیکردی اتون این همه منتظر دومونه. من همون هستم که بودم، شب و روز به یادت بودم، واسه تو باورش سخت بودم. تو از اول میدونستی که این کار کار تو نیست، نمیتونی یه جا رو بمونی، همه جوانی جلو روته، آدمای جالب سر راسم، چرا باید یه قصه یه تکراری بخونی؟ افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، وقتی نموندی مگه برگردی مگه برگردی زندگیم شده حسرت و میگی راست بود هرچی گفتی هیچ وقت رو نمیگفتی غیر چند بار اونم از روی اجبار میگی روها دست سر ترس بود حقیقت گفتنش سخت بود هرکی نقطه ضعفی داره کجاست گل بیخوار گفتی من تغییر و سر نوشتتم اولین و آخرین عشقتم باورت کردم کور بودم استاده تقلب کردی تو سر نوشتت اینم از آخر عشق حرفای داغت عزیزم زمانت اجرایی نداره افسوس و سر افسوس افسوس و سر افسوس رفتی نموندی چه فرقی داره من منتظر بمونم یه چیزایی تو دلمه که گفتنی نیست نگونم راهی که رفتی برگشتنی نیست این جاده جای دور زدن نداره باز بری تا تر بیم خوش به آخر قصه تموم میشه غم و غصه اما اونایی که اینو گفتن تجربه ای مثل من نداشتن آدم که با توست مثل اسیره وقتی نیستی میخواد بمیره خوش با حال اونایی که افتخار آشنایتونم نداشتن افسوس و سر افسوس افسوس و سر افسوس رفتی نمونی اگه برگردی اگه برگردی زندگیم شده از افسوس و سر افسوس رفتی نموندی اگه برگردی اگه برگردی زندگیم شده حسرت و آه
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امسال نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. نظر شما چی؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20442212 2112 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30 صدای شما صدای فرداست.
فلک برگردم
Show.